Ciao chi è Doc?
Ciao chi è Doc?
رحمان الرحیم، صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من ارغوان حیدری به همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در این برنامه در مورد اظهارات مقامات طالبان در خصوص چگونگی برخورد با مقامات دولت پیشین، چگونگی تعامل طالبان با کشورهای خارجی، مسائل نظامی و امنیتی و برخی مسائل دیگر صحبت خواهیم کرد. معاون دولت موقت طالبان تلاش این گروه برای قتل محمد اشرف غنی رئیس جمهوری فراری افغانستان را بی اساس دانست. ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس دولت موقت طالبان در مصاحبه با تلویزیون ملی افغانستان گفت خلاف اظهارات اشرف غنی رئیس جمهوری فراری، طالبان هنگام ورود به کابل هیچ برنامه‌ای برای قتل غنی نداشتند. معاون اول رئیس دولت موقت طالبان اضافه کرد بسیاری از رهبران و سیاستمداران پیشین افغانستان در کشور زندگی عادی دارند. محمد اشرف غنی پیش از این گفته بود که طالبان قصد داشتند هنگام ورود به کابل او را به قتل برسانند. او بیچاره هم از جان خود ترسیده دیگه. حال خود طالبان میگن که قصد نداشتن او را بکشن، اما از کجا معلوم؟ به اساس چه تضمینی؟ ما هم خو یادمون نمیاد که کدام تضمینی داده باشن. بیخی که تضمین هم میدادن چی اعتماد است؟ سابقه هم داشته که طالبان زمان ورود به شهرها تعدادی از افرادی را که نباید میکشتن کشتن. مثلا دکتر نجیب رئیس جمهوری اسبق که به دفتر سازمان ملل در کابل پناهنده شده بود نکشتن؟ دیگه بخونه میشه. مردم سابقه را هم میبینن دیگه. بله، ملا برادر همچنین در مورد کابینه طالبان گفت کابینه فعلی سرپرست هست و در دراز مدت در پیان هستیم که افراد دارای استعداد و شایستگی را به عنوان معاون یا وزیر به کابینه وارد کنیم. البته کارهایی هم کردن، اما انتظار بسیار بیشتر هست. از جمله کارهایی که کردن انتصاب دکتر عبداللطیف نظری از قوم هزاره به عنوان معاون وزارت اقتصاد دولت موقت طالبان هست. بیاین بشنویم که قاری دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد دولت موقت طالبان در این مورد چی میگه.
از افغانایی که بر آمدن ممکن اقتداد متعهدین شکار دسیسه دشمن شده باشند، بر آمدند. باز هم به نمایندگی جمهوریت اسلامی افغانستان ما صدا بلند میکنم بیایند. وطنشان است، آغوش امارت برای همه باز است. بیایند برگردند به وطن، در پهلوی وطنانشان خدمت کنند.
بله، از گپای قاری صاحب اتو برمیایه که آقای نظری از جمله افراد متحدی است که شکار دسیسه دشمن نشدند. او دستم که شکار شدن خوش شکار شدن دیگه، حتما شرایطی دارن که بخواین پس بیاین. به هر صورت بیاین بشنویم که دکتر صاحب نظری در این مورد چی میگن، یعنی در مورد انتخابشان به عنوان معاون وزارت اقتصاد دولت موقت طالبان.
تخصص ما سیاست گذاری هست یا پالیسی سازی، و وزارت اقتصاد هم خوشبختانه وزارت پالیسی ساز هست و به گونه استراتژیست هست، میتونه استراتژی ها و راهبردهای را در نظر بگیره که در نهایت بخش های دیگه اقتصاد و تجارت و انرژی و بخش هایی که با زیرساخت های کشور در ارتباط هست بتونه او را اجرایی بکنه، عملیاتی بکنه.
خب داینده معلوم خواهد شد که شما همراه دوستای جدیدتان و برای وزارتخانه چی خواهد کردین؟ اما یک نکته که توجه مرا بسیار جلب کرده است که دکتر صاحب قبلا همونطور لیس دریشی میکرد و نکتایی هم بسته میکرد، اما به تازگی دریشی میریشی و نکتایی مکتایی را پس کرده و پیرانتنبان پوشیده و یک چپن هم انداخته سر شانه خود. او استایل کجا و ای استایل کجا؟ البته اینا خو مسائل شخصی است، اما مسئله ایست که آیا دکتر صاحب شخصا هم ای استایل جدید خود خوش داره یا نداره؟ خب دوستان عزیز شنونده، همونطور که میدانین سال 2021 میلادی سپری شد، سال 2022 رسید و چند روز هم از او تیر شده. تا تلویزیون طلوع افغانستان پیشتر گفتگویی کرد با انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان، و از او پرسید که سال 2021 برای اونا، یعنی برای طالبان، چطور گذشته. ای خب معلوم دارست دیگه، اونا با آرزوی دیرینه خود رسیدن. اما بیاین که پاسخ از زبان خود آقای سمنگانی بشنویم.
سال 2021 میلادی همانند سایر سالها نشیب و فرازهای زیادی داشت، اما برای افغانها یک سال تاریخی و فراموش ناشدنی بود، چون افغانها در نتیجه مبارزه و مقاومت بساله علیه اشغال امریکایی بالاخره دوباره استقلال خود را به دست آوردند و صاحب یک افغانستان مستقل و دارای یک امنیت خوب شدند. ما در حال سال 2021 را ودا می گوییم و وارد سال 2022 می شویم که جنگ و خشونت ها افغان ها را تهدید نمی کند و افغانستان وارد یک فاز جدید تعاملات سیاسی با سایر جهت ها در سایر جهت ها می شود. ما امیدوار هستیم که افغانستان در آینده در همه عرصه ها به پا استاده باشد.
ما هم می خواهیم که افغانستان به پا استاده باشد. افغانستان خو انشالله به پا استاده هست، اما من نمی فهمم که چرا دولت هایش هیچ نمی تانند که به پا استاده باشند. یک کمی که جان گرفتن باز یک بانه پیدا می شود و زیر پایشان سست می شود و به جایی که به پا استاده باشند باز به سر افتاده می شن. حالا شما هوشتان بگیرین. خو هیچ فکر می کردین که در سال 2021 که پشت سر گذاشتیم شما به این آسانی به قدرت برسین؟
یقینا فکر، چون از سال 2012 و 13 به این سو موضوع پس رفتن امریکایی ها و متحدین آنها مطرح می شد و باز در سال 2016 وقتی که رئیس جمهوری پیشین امریکا باراک اوباما بسیار بصراحت بر شکست نظامی خود در افغانستان اعتراف کرد و همچنان وقتی که در سال 2017 استراتژی جنگی دونالد ترامپ برای انداخته شد و پس از چند ماه آن هم ناکام شد که به اصطلاح شاید آخرین استراتژی جنگی بود که امریکا در افغانستان آزمود و بالاخره سرانجام آنها آماده این شدند که وارد مذاکره مستقیم با امارات اسلامی افغانستان شان، در حالی که آنها تا 17-18 سال به گونه مسلسل از این امر ایبا می‌ورزیدند و آنها کوشش می‌کردند که باید امارات اسلامی با جهت‌های خود افغانی مذاکره بکند، اما پس از 18 سال آنها بالاخره به این واقعیت تن دادند که آنها یک جهت اصلی جنگ در افغانستان هستند و برای بیرون برآمدن از معضل جنگ از افغانستان باید وارد گفتگو به امارات اسلامی شوند و در نتیجه یک مذاکرات 18 ماهه آنها به این تن دادند که بعد از افغانستان برایند. برای ما معلوم شده بود که نظامی که پشت پناهی آن را امریکا می کند دیگر دوام نمی آورد. خود اشرف غنی هم در حرفهایش گفته بود که ما بدون امریکایی ها 6 ماه هم دوام نمی آوریم. بلکه اگر بگوییم شاید ما پیش از 2021 این امید را داشتیم که افغانستان دوباره آزادی خود را به دست بیاورد.
البته تعریف هر کس از آزادی فرق میکنه، اما شما گفتین که امریکا و متحدینش قصد خروج از افغانستان داشتن و دولت اشرف غنی هم میگفت که بدون کمک خارجی ها دوام نمیاره. به خیالم که شما هم به همین خاطر فرصت مناسب دیدین و جنگ را شدت دادین، به خصوص در تابستان گذشته. گفتین بیا که زور خود بزنیم، یک کار خاط شد.
نه خیر، افغانستان که آزاد شد اگرچه در نتیجه یک جهاد و مقاومت 20 ساله بوده، اما در ماهای اخیر ما شما شاهد این بودیم که خود نظام قبلی بود که با یک ورشکستگی و با یک فروپاشی روبرو شد و امارات اسلامی افغانستان ناگزیر شد که جاگزین آن شود. در بسیاری ولایت‌ها بدون کدام درگیری‌ها ما شما دیدیم که نظام قبلی عقب نشست و امارات اسلامی افغانستان وارد آن شهرها شد و زمام آن شهرها را به دست گرفت. حتی در کابل هم شما میبینیم که هیچ کدام درگیری صورت نگرفته است. اگر شما دقت بکنید جنگ هایی که در ماه های جون، جولای و غیره شده، یعنی بیشتر تلفات به سبب نداشت که نیروهای اداره پیشین کابل آماده مقاومت نبودن، آماده دفاع نبودن، آنها خودشان تقریبا عقب نشینی میکردن و در نتیجه عقب نشینان های امارت اسلامی افغانستان وارد ولسوالی ها و ولایات میشد.
ده این مورد خو لازم است که تحقیقات همه جانبه از صورت بگیره، چون خود این قضیه و ای که دلایل و عواملش چی بوده سوالای بزرگی است که باید پاسخهای دقیقی با او ارائه شوه. اما حالی که شما حکومت بدست گرفتین، مشکلات زیاده وجود داره، اقتصادی، امنیتی و دیگه مشکلات. با این همه مشکلاتی که وجود داره شما باز هم خوش هستین؟
بله، ما آزادی را به دست آوردیم و الحمدلله افغانها از دوباره به دست آوردی آزادی بسیار خوشحال هستند. اما شک نیست که ما باید سفر بسیار درازی را بپیماییم، چون ما بارها در گذشته هم گفتیم استعمار اثرات و پیامدهای بسیار شومی در یک کشور و جامعه می داشته باشد. برای بیرون برآمدن از آن پیامدهای شوم باید فرصت داده شود و فرصت کافی باید داده شود. ما شما می بینیم میلیاردها دلار در افغانستان سرازیر میشد، اما با آن هم جامعه افغانی با مشکل فقر و بیکاری و بیروزگاری روبرو بودند و گراف فقر در افغانستان بسیار زیاد بالا بود. اکنون که نظام تغییر خورده است و در افغانستان یک نظام نو آمده و فعلا بعد از اینکه نظام نو آمده هنوز هم یک سلسله تحریم ها و مسدودیت ها هم بوده، با آن هم امارات اسلامی افغانستان تمامی تلاش خود را در عرصه اقتصاد به خرج داده و کوشش نموده که جامعه افغانی با مشکل بیشتر اقتصادی روبرو نشود و در این راستا کار روان است و انشاءالله در آینده پیشرفت های خوبی خواهیم داشت.
اینا خوب به نظر وعدای سر خرمن هست و مردم از این وعده ها زیاد شنیدن و چشمشان اما تو مانده که کی این وعده ها عملی میشه. شما به دنبالی هستین که دنیا شما را به رسمیت بشناسه و پول های مسدود شده افغانستان آزاد شود تا وضعیت بهتر شود. اما کشورهای مختلف میگن که شما حقوق بشر، حقوق زنان و بسیاری مسائل دیگر را رعایت نمیکنین و محدودیت هایی وضع کردین. به همین خاطر هم کار به رسمیت شناسی تان با مشکل مواجه.
ببین، ما هیچ نوع ممنوعیت وضع نکردیم. ما گفتیم که ما روی یک چارچوب و چوکات کار میکنیم و این کارها روی چارچوب و چوکات خیلی پیش رفته و امید است که در آینده نزدیک ما شاهد حضور زنان در همه عرصه های تعلیمی و کاری خواهیم بود. او یک مشکل بسیار زمینی هست، مشکل بزرگ نیست. یک موضوع را باید ببینیم، در گذشته تعامل افغانستان با امرای جامعه جهانی به یک گونه بود، تا بعد از این تعامل افغانستان با جامعه جهانی به گونه دیگری می بوده باشه، هر دو فرق می داشته باشه. در گذشته اینجا آمریکا و متحدین آن حضور نظامی در افغانستان داشتند، سرنوشت افغانستان آنها تعیین میکردند، سرنوشت افغانستان به دست آنها بود، تمام زمام کشور به دست آنها بود. این یک نوع تعامل بود که یک مداخله مستقیم در امور افغانستان بود، افغانستان به دست اونا بود، افغانستان پیش اونا بود، افغانستان پیش افغان ها نبود. از این خاطر ما مردم به غلامی تعبیر میکردیم و یا میگفتیم که افغانستان مستعمره است. بعد از این تعامل افغانستان با برای جامعه جهانی می بوده باشه، حتی با برای امریکا هم افغانستان تعامل می داشته باشه، با برای اروپا هم می داشته باشه، از کمک های اونها هم استقبال میکنه و در این مورد کدام مشکلی نداره. اما سرنوشت افغانستان به دست خود افغان ها می بوده باشه، خود افغان ها می باشند که در مورد افغانستان تصمیم گیری می کنند، در مورد مردم افغانستان تصمیم گیری می کنند، روابط افغانستان را با برای جهانیان می سازند که باید چگونه روابط داشته باشه. این یک تعامل بسیار خوب است، یک تعامل بسیار مثبت است. یک کشور، یک ملت آزاده باید این چنین تعامل داشته باشه. ما مخالف تعاملات نیستیم و ما تعاملات بسیار وسعت می دهیم.
آخه شما چی رقم تعاملات وسعت می تین وقتی که دیگه کشورها چندان مایل به تعامل با شما نیستن؟ اگر در جایی هم هستن از روی مجبوری است. اونا یک شرطایی دارن و این شرطها هم غیر منطقی نیست، مثل تشکیل حکومت فراگیر و رعایت حقوق بشر و اتو چیزا.
نه خیر، ما به اساس شرایطی که اونها دارن نمیخوایم که اونا افغانستان را به رسمیت بشناسن. ما میگوییم که اونا اگر نگرانی های مشروع داشته باشن، ما آماده هستیم که با اونها مذاکره بکنیم، با اونها گفتگو بکنیم، در هر جایی که اونها میخواهند روی هر موردی که میخوان ما راشون گفتگو میکنیم، ما اطمینان اونها را فراهم میکنیم، اونها باید مطمئن شوند. اما به عنوان پیش شرط که اگر شما چنین کاری در داخل افغانستان بکنید ما شما را به رسمیت میشناسیم، ای یک تعاملی بسیار نادرست، یک سیاست زورگویی، یک سیاست استعماری است و در مقابل هیچ کشوری باید صورت نگیره.
سخنگوی وزارت دفاع دولت موقت طالبان در مخالفت با اقدام یک جانبه پاکستان برای ایجاد حصار در خط دیورند مرز مورد مناقشه با افغانستان گفت که اسلام‌آباد حق انجام چنین کاری را ندارد. عنایت الله خوارزمی تصریح کرد که اسلام آباد حق ایجاد حصار در نقطه فرضی را نداره و گفت که اقدام ارتش پاکستان برای ایجاد حصار در نقطه فرضی فاصله انداختن بین یک قوم است که دو سوی مرز زندگی می کنند. و ای ادامه داد که ایجاد یک جانبه حصار مرزی از لحاظ اصولی و منطقه‌ای خلاف هست و پاکستانی حق نداره. آخه وقتی که ای حق نداره خی چرا ای کار میکنه؟ چرا قوم ما را از یک دیگر جدا میکنه؟ از برای خدا. وقتی که افغانستان خط دیورند به عنوان مرز دو کشور قبول نداره، باز چطور پاکستانی ها در این خط حصار میکشن؟ ما چی بگویم به خدا؟ این مشکل خواهم تو سنگک شده مانده دیگر. از همین خاطر هم مشکلات دیگر پیش میایه. خب حالی که گپ کم کم امنیتی شد، از سمت جنوب یک سری هم بزنیم به سمت شمال و از مسائل امنیتی اونجا خبر بگیریم. مولوی عطاءالله عمری، قمندان قول اردوی 209 الفتح، در مزار شریف پیشتر اظهاراتی در مورد این قول اردو و فعالیتهایش و همچنان نیروهای آن داشت. بشنویم که چی گفته.
هر افرادی که به نام اردوی اسلامی، اردوی امارات اسلامی افغانستان که داخل قول اردو میشه، باید تعلیم یافته و ترنینگ دیده و تعلیم نظامی دیده باشند. در هر بخشی که کار میکنن در اون بخش باید تعلیم حاصل کرده باشند. توجه عمیق صورت گرفته، پیلن جریان داره. هم کارمندا و هم مجاهدین هر دوشان امشب روزه پرمپوری دارن. انشالله نزدیک وقت پرمپوری هم برای پوره خواهد شد و مجاهدین ما هم امید است که نزدیک وقت به 20,000 تعدادش برسه و پیلن موجود 10,000 مجاهد ما داخل قول اردو خود در مراکز خود داریم.
مولوی صاحب، مقصد فکرتون باشه که این قول اردو قصه های زیاد داره و حوادث و اتفاقات عجیب و غریبی را پشت سر گذاشته. از ما گفتن بود، دیگهش خودتان میفهمین. بخیالم که دمی بحثای نظامی امنیتی بند ماندیم. البته گپ مهمی هم است. بریم به پایتخت و ببینیم که اونجا چی گپ است. در این مورد هم گپای جنرال مبین، سخنگوی قماندانی امنیه کابل هم اشنویم. آقای مبین گفتگوی داشت با تلویزیون آرزو و اولین سوالی که از وی شد در مورد چهره امنیتی کابل پیش از روی کار آمدن طالبان و بعد از آن بود.
کابل قبلی خو یک شهر جنگی بود، هر جای موانع بود. وقتی که با کابل ما می آمدیم، ما بعد از 2015 کابل نامدیم. پیش از او که می آمدیم هر جای تلاشی، چک پوینت های متعدد، دیوالای موانع بسیار کلان کلانی که بعضی از آنها حالا وجود داره، یک شهری بود که آدم می ترسید. بعد از دور کردن موانع که اکثریتش دور شده، رئیس دفتر قماندانی امنیه امرای شهروالی کابل یک کمیسیونی رو تشکیل داده که همه موانع را از کابل دور کنه. در هر جایی که موانع وجود داره باید دور شود، چون این در بسیار از اثرگذار است به شهر کابل. ازدحام از بین میره. اکثریت از جاده ها یک طرفه بود. ما که اول کابل آمدیم هیچ مسیری را نمیفهمیدیم که ما کجا میریم، و حالی که از یک سر کابل حرکت میکنی، از یک دروازه کابل تا دروازه دیگر، ما خو موانع را ندیدیم. البته در بعضی از وزارت ها یا ارگان های امنیتی بعضی جا موانعش مانده، یا در پیشروی سفارت ها که ایرام امر شده که باید دور شوه، امنیتشان نگهداری شوه، امنیت با ماندن موانع نمیتونه که بیاید. اینم یک تفاوت بسیار کلان است.
این موانع که شما میگین خب موانع فیزیکی است، اما موانع اصلی دیگه چیز است که حالا نمیخواییم در موردش گپ بزنیم. به هر صورت این خب بحث موانع بود، اما بحث چک پوینت ها یا پست های تلاشی چطور است؟ چه تغییراتی ایجاد شده؟
بحث از چک پوینت ها شما کردین. چک پوینت های کابل تقریبا 80% ما از حکومت قبلی کمتر ساختیم. وقتی که تو از لوگر به کابل می آمدی، از سنگ نمشته تا پل محمد خان به دهم چک پوینت ها بود. یعنی سنگ نمشته است که تقریبا در مسیر را چک پوینت های ایمرجنسی ما داریم، مطابق اطلاع که اطلاع داشته باشیم. مطابق همه اطلاع باز ما چک پوینت منتظم، خبر آمده باشه که یعنی تیگ جرم صورت میگیره. ما چک پوینت ایجاد میکنیم به خاطر میکنیم که مردم افغانستان اذیت نشوند، به خاطر این کار میکنیم که 40 سال مردم افغانستان رنج دیدند و به همه نیروهای امنیتی بار بار گفته شده که شما با تعامل با مردم بسیار کوشش کنین که مردم آزرده نکنین. تلاشی یک حق نیروهای امنیتی است که خوب با بسیار اخلاق خوب با بسیار کارکرد خوب باید این کار انجام صورت بگیره.
بله صاحب، این کار خوب بسیار با اخلاق خوب باید صورت بگیره. فکر کنم که همونطور هم است. هیچ خشونت وجود نداره، هیچ بد اخلاقی دیده نمیشه، اسلحه و شمشیر و شلاق هم که دیده نمیشه. خی مردم چی میخوان دیگه؟ بیخی چکپونت های اروپایی است. از این گپ که تیر شویم، همین تفکیک نیروهای امنیتی و نظامی و پلیس برای مردم سخت شده. یک یونیفرم مشخص وجود نداره، هر کس هر رقم که بخواد لباس میپوشه. چیال است؟
مسائل بیشتر بود اما با گذشت وقت مشکلات حل شده. پلیس با یونیفرم رنگ یونیفرم شد، دیزاین شد، تثبیت شده، توضیح نشده تا که یونیفرم پس از دکانا برای ما برسه. بعد از رسیدن یونیفرم ما به این مسئله بسیار جدی هستیم تا که یونیفرم پلیس مشخص شود، یونیفرم خوب باشه که با کل ارگان‌های نمت یک تصمیم را داره. البته وقت اینقدر نگذشته، مشکلات دیگری بود که توجه به این یونیفرم صورت نگرفته. طبق شکایات مردم، مقام قماندانی امنیه ولایت کابل به این بسیار جدی پیگیری کرده و ان شاءالله مشکلات حل
شود. همه یونیفرم خود شما هم معلوم نیست که چی رقم است و مربوط به کدام نیرو هست؟
یونیفرم که است که اصلا خوی کورتی است، از نیروهای ویژه پلیس است، مشخص نیروهای که سابق فعلا هم است که تشکیلشان کار سرش روان است و او اینمی یونیفرم مشخص قماندانی پلیس ماست.
از قطعات پلیس بگوین آقای مبین، قطعات خاصی در وزارت داخله و دفاع وجود دارد؟ در گذشته هم وجود داشت. شما هم این رقم قطعات خاص دارین در قماندانی امنیه کابل؟
مثل که پیش بود کندکای فدایی نه. قطعه بدری استک، فاتح زواک است، منصوری استک، بینمی نامه استک به قماندانی امنیه کابل مربوط نیست. اگر مشکلات زیاد باشه باز قماندانی امنیه، مقام قماندانی امنیه کابل از وا کمک میخواد.
جنرال صاحب، شما میگفتین که جنگ خلاص شد و دیگه امنیت میآید و مشکلات امنیتی وجود نخواهد داشت، اما هنوز شاهد ترورهای هدفمند هستیم. علما هدف قرار میگیرن، انفجارهایی هم اخیرا صورت گرفته. چی گپ است؟
طبق اشغال امریکایی که در هر گونه جهان صورت گرفته، بعد از اشغال یا اینمت یک کار را کردن، فرض مثال در سوریه، در عراق، در لیبیا کار را انجام داد که تشنج مذهبی را در بین مردم ایجاد کنه. از اینمی بسیار یک استفاده کلان کرده امریکایی. انفجاری که صورت گرفته، استخبارات مشخص، ما امریکا نمیگم، استخبارات جهان است، استخباراتی که به امریکا هم رب داره، به دیگر جهان هم رب داره. این کار را که کردن، معنی مولی سبک شما داوری کردین، یکی اشغال مسلحانه ناتو است و یکی امریکا به شمول همه که در افغانستان بود، یکی استخبارات از یا 20 سال در اینجا با تریلیون ها دلار مصرف کرده. بسیاری از موارد را ما دیدیم که بعد از خروج نیروهای امنیتی یا به نام داعش و به نام گروپ های مسلحانه، به نام مقامات و یکی دیگر، شما خودتان میدید که ضیاء مسعود صراحتاً گفت که از ناتو کمک خواست، بالخصوص فرانسه خواست که در امرای از یک کمک کنم.
اینه باز گناه را در گردن دیگران مندازین دیگه. فعلا خود شما حاکم هستین، نیروهای غربی را هم خود میگین که خارج شدن یا از پا در آمدن. این ناامنی ها خیلی از کجا میشه؟
ما ایرا 100% نمیگیم که همه استخباراتش اینجا از پا در آورده شده. شما اگر سخنان رئیس استخبارات امریکا یا رئیس فوج شنیده باشین، اونا گفتن که ما با مشکلات دچار هستیم در جمع‌آوری استخبارات، یعنی استخباراتشان وجود داره و با مشکلات دچار هستن و پایگرد ما از بین بردن شبکه استخباراتی جهان است. یا که اونا با مشکلات دچار هستن، در مقابلش ما کار میکنیم. پلیس کابل، شبکه های استخباراتی امارات اسلامی در پای نمی هستن که مثل که اونا در پیشه نظامی از بین برده شدن، باید استخبارات شام از بین برده شد.
به هر صورت فعلا حکومت به دست شماست. اولین مسئولیت یک حکومت هم تأمین امنیت و حفظ جان و مال مردم هست. شما در این قسمت چه اقداماتی انجام دادین یا انجام میتین؟
در طول 4 ماه شاید شده باشه، یعنی 2 موارد صورت گرفته بود. مولوی صاحب خطیب مسجد عبدالرحمن عبدالسلام عابد ما پیشش رفتیم، در شفاخانه سیش دیدار کردیم، یک زخمیش که به شهادت رسید 3 ساعت موج سپری کرد، عواملش پرسان کردیم، متابالم پشت پایگرد مجرمین هستم. ما اونجا رفتیم، خلای را ما برات میگم، جناب مولوی صاحب در طول 4 ماه به حوزه مراجعه نکرده، در یکی از مجالس علما اشتراک نکرده بود، حوزه را به این خبر نساخته بود. خو یک اهمیت داشت مولوی صاحب، اما ما از مسجدش، پلیس به مسجد رفته بود، از مسجد طرف خانه محمد انفجار سوم است که سر مولوی صاحب این انفجار پیش ازی شده بود، یک انفجار هم بعد ازی. مسئولیت ما خواسته 7 میلیون نفوس کابل، باز تو که با اوزام را به تنه داشته باشی، اوزارم خبر نکنی از مشکلاتت که پیش هم صورت گرفته بود. پس در 500 متری خانهش در یک دیزبین، در یک کسافتدانی ما این جا بجا شد، الحمدلله مولوی صاحب جان به سلامت بود.
گپای امنیتی و نظامی و اتو چیزا میشه که دلم از یک چند روز برام سفر و از همین گپ ها یک کمی دور باشم. اگه مسافرت داخلی برام خب هر جای همی گپ هاست، اگه سفر خارجی برام خب پاسپورتم وقتش خلاص است و باید یک پاسپورت نو بگیرم. در پاسپورت گرفتن هم که میگن جنجال زیاد است و یکان نفرم میگه که اگه واسطه داشته باشی باز کارت زود انجام میشه. اما عالمگل حقانی رئیس بخش پاسپورت این موضوع را رد میکنه. پیشتر در گفتگو با تلویزیون یک هم گفت که واسطه ماسطه وجود نداره، اگه کسی از پشت واسطه ماسطه گشت باز گلم بله نکنه.
واسطه در ریاست پاسپورت هیچ موجود نیست و ما عزم داریم، نیت ما امیست که برای یک نفرم پاسپورت با واسطه جور نمیکنه. مردم افغانستان کلگی خواهش حصول پاسپورت داره، لیکن اگر واسطه بازی شروع شوه باز حق غریب ضایع میشه. یک متقاضی که میایه مراجعه میکنه بر ریاست پاسپورت و اسناد قانونی باید داشته باشه و او در یک روز میتانه که کارای کلش خلاص شوه و در 4 بجه یا در 3 بجه پاسپورت خود بگیره. الحمدلله ما دعوه میکنیم که اگر یک نفر برای ما ثابت کنه که ما کسی را کار با واسطه کردیم، ما خود استعفا میدیم. ولی ما با مردم افغانستان یک دلسوزی داریم که یک غریب انتظار میکنه و دیگه یک آدم که پیسه دار باشه و کارش با واسطه خلاص شوه، یه نه ده اسلام است، نه ده شریعت دین است و نه ده دیگه قانون دنیا است. هر آدم میتانه خو لیکن اسناد قانونی باید داشته باشه. اگر مراجعه میکنه برای ریاست پاسپورت بغیر از واسطه کارایش کلش خلاص میشه. هیچ واسطه بازی نیست.
مولوی صاحب، نو که شما آمده بودین و آغاز به کار کردین واسطه بازی بود و یک تعدادی که مردم نامشان کمیشن کار مانده بودن از مردم پیسه میگرفتن که کارشان زودتر اجرا شوه. آری هم هستن این کمیشن کارها؟
یک گروه قوی از کمیشن کارا دستگیر شده از مناطق مختلف. الحمدلله امو کمیشن کارای قوی، کمیشن کارای کلان دستگیر شده و مردم مظلوم افغانستان از شر کمیشن کاران خلاص شد.
همه پر کردن فرم ها یا به عبارتی خانه‌پری فرم های اخذ پاسپورت که از طریق سایت اداره پاسپورت انجام میشه هم یک قصه هایی داره. بعضی از مردم میگن وقتی که به سایت مراجعه میکنن زمانش بسیار زود ختم میشه و سایت بسته میشه و روز دیگه مجدد باید مراجعه کنن.
سایت ما خلاص میشه شب 12 بجه خلاص میشه. بعد از 12 بجه 500 نفر ما میگیریم پور می آنلاین. 500 نفر که پورا شوه زیاده کم میگیره، نیم ساعت میگیره، 1 ساعت میگیره، 500 میگیره که 500 نفر پورا شوه بس سایت ما بند میشه. اما کسی که داخله کرد سایت ما خلاص کرد، پور می آنلاین داخله کرد، متصل به سبا نمبرش هست.
خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته یه چوکی داغ رسیدیم. شما میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوین و از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به صورت مستقیم شنونده باشین. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.